ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. سرگئی لاوروف میگوید امیدوار است اختلافات میان ایران و جمهوری آذربایجان به زودی برطرف شود. سازمان امنیت جمهوری آذربایجان از سوء قصد نافرجام به یک قانونگذار منتقد ایران خبر داد. وزیر آموزش پرورش ایران میگوید موضوع معصومیت دانش آموزان به شکل بدی معرفی و برجسته شده. سلام و وقت شما بخیر. شنونده این بخش مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در جریان یک کنفرانس خبری با حسین امیر عبداللهیان ابراز امیدواری کرد که اختلافات میان تهران و باکو به زودی برطرف شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این کنفرانس خبری اشاره‌ای به تنشی که میگوید نکردم ما تاکید کرد که تهران معتقد است تنش در منطقه قفقاز به نفع هیچ کسی نیست، اما به گفته او دخالت خارجی و تغییرات ژئوپلیتیک در این منطقه بر تنش می‌افزاید. دیپلمات‌های ارشد ایران و روسیه که روز چهارشنبه در مسکو دیدار کردند، رایزنی پیرامون موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی را مثبت ارزیابی کردند و به گفته حسین امیر عبداللهیان، همتای روس او به زودی برای ادامه این گفتگوها به تهران سفر خواهد کرد. سازمان امنیت جمهوری آذربایجان میگوید فاضل مصطفی از قانونگذاران این کشور شب گذشته هدف سوء قصد قرار گرفته و در بیمارستان بستری است. بنابر اطلاعیه این نهاد امنیتی، آقای مصطفی که از منتقدان سرسخت سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال جمهوری آذربایجان معرفی شده، در نزدیکی محل سکونت خود از ناحیه شانه و پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته. وضعیت جسمانی او مساعد گزارش شده است. سازمان امنیت جمهوری آذربایجان این حمله را تروریستی خوانده. از زمان حمله به سفارت آذربایجان در تهران و کشته شدن یکی از کارکنان آن، تنش در روابط میان تهران و باکو افزایش یافته است. در ایران اما یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در اظهاراتی با اشاره به موضوع مسمومیت دانش آموزان گفته است که این موضوع یک منشأ اولیه داشت اما بد معرفی شد و بدتر برجسته شد. آقای نوری مقصر این روند اطلاع رسانی را هم شبکه‌های رسمی و غیر رسمی داخلی و همچنین دشمن عنوان کرده. این اظهارات عالی ترین مقام مسئول مدارس کشور در حالی مطرح شده که او هیچ اشاره‌ای به منشأ اولیه و نتیجه تحقیقات در این زمینه نکرده است. موضوع دنباله دار مسمومیت دختران دانش آموز در صدها مدرسه ایران که تا روزهای پایانی سال 1401 ادامه داشت، موجب نگرانی شدید والدین دانش آموزان و با واکنش‌های بسیار گسترده مواجه شده بود. در خبری دیگر هم، اسرائیل روز چهارشنبه نسل جدید ماهواره جاسوسی اوفک را که میگوید نظارت مداوم بر فراز منطقه خاورمیانه را در هر گونه شرایط جوی شدت میبخشد آزمایش کرد. اوفک 13 توسط شرکت دولتی صنایع فضایی اسرائیل تولید شده که اولین بار در سال 1988 یک ماهواره تولید و در مدار زمین قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این ماهواره توسط شرکت موشک شاویت بر فراز دریای مدیترانه و به سمت غرب پرتاب شد، زیرا اسرائیل بیم عام دارد که در زمان آزمایش و در صورت بروز مشکلات فناوری‌های حساس در اختیار همسایگانش در خاورمیانه قرار نگیرد. اما وزارت بهداشت ایران از آغاز موج هشتم کرونا در ایران خبر داده. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، زیرسویه‌های جدید کرونا که در کشور در حال گردشند قدرت سرایت بالایی دارند. چند روز پیش هم وزیر بهداشت ایران از افزایش مراجعه به مراکز درمانی در پی آغاز موج هشتم کرونا در کشور خبر داده بود. آمار رسمی منتشر شده توسط وزارت بهداشت ایران از درگذشت 25 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در شبانه روز منتهی به هشتم فروردین ماه حکایت دارد که مجموع درگذشتگان را به بیش از 145 هزار نفر میرساند. همچنین در این مدت بیش از 1000 بیمار جدید هم شناسایی شده که از این میزان بیش از نیمی از آنها بستری شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سپیده بهکام. پدرام پاکائین سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از افزایش 14% میزان بیماران بستری ناشی از ابتلا به کرونا در کشور نسبت به یک ماه پیش خبر داد. همزمان مینو مهرز متخصص بیماری‌های عفونی گفته است که زیرسویه جدید نسبت به زیرسویه قبلی اومیکرون قدرت همه‌گیری بیشتری دارد و شانس ابتلای افراد بیشتر است. به گفته خانم مهرز، میزان مبتلایان، بستری و حتی درگذشتگان کرونا در ایران در حال افزایش است و بیشتر بستری شدگان افراد مسن و دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در حالی از افزایش شمار بیماران بستری مبتلا به کرونا در کشور خبر داده که با وجود شیوع دوباره ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان، آمارها نشان می‌دهد میزان مرگ و میر و موارد بستری در میان بیماران کرونا در جهان به شکل چشمگیری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر در آمریکا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
وقتی یک مقام مسئول یک همچین اظهار نظری میکنه و آمار اینچنینی رو ارائه میده که واقعا در شرایطی که دنیا به سمتی پیش میره که علارغم افزایش تعداد مبتلایان کاهش رو در بستری ها داریم، کاهش رو در عوارض داریم، این نشون دهنده این هست که واقعا هیچ اراده ای برای کنترل و تسلط بر روند بیماری در ایران وجود نداره. به این معنا که اگر ما این حرف ها رو کنار هم بذاریم با اظهارات ضد و نقیضی که از دیماه شروع شد و هر روز یک نظر جدید و یک آمار جدیدی ارائه دادن و یک پیش بینی که هیچ کدوم اونها مطابق بر واقعیت نبود، این نشون دهنده این هست که واقعا مسئولین وزارت بهداشت و اونهایی که تصمیم گیرنده هستند یا اینکه شرایط رو دارن کنترل و بررسی میکنن، افرادی هستند که فاقد اطلاعات لازم و دانش علمی لازم برای برخورد هستند و در کنار این واقعا هیچ اراده‌ای برای کنترل بیماری وجود نداره. این در حالی هست که علی خامنه‌ای در صحبت‌های نوروزی خودش میاد از کسانی که دستن در کار ساخت واکسن و کنترل بیماری بودن تشکر میکنه. الان ما باید ببینیم که این تشکر علی خامنه‌ای از چی هست و بابت چی هست. بابت این که بیماری رو به حال خودش رها کردن و شرایط رو به اینجا رسوندن، بابت این که اجازه ندادن واکسن‌های مؤثر وارد ایران بشه و میلیاردها پول رو به عنوان ساخت واکسن به کیسه کردن و هیچ عایدی و عوایدی برای مردم نداشته، آیا از اینها تشکر شده؟ و این خب خودش جای سوال هست و همه اینها با هم همخونی داره و نشان از این داره که جمهوری اسلامی اصلا توجهی به سلامت و شرایط مردم نداره.
در ماه‌های نخست همگیری کرونا و پس از تولید واکسن کرونا در چند شرکت بین‌المللی معروف در دنیا، مقامات ایران با حکم صریح علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر لزوم تولید واکسن داخلی تاکید و تا ماه‌ها از واردات واکسن خارجی از جمله از مبدأ آمریکا و بریتانیا جلوگیری کردند، موضوعی که سبب بیماری و مرگ بسیاری از شهروندان شد. اما با وجود صرف هزینه‌ها و بودجه‌های میلیونی برای تولید واکسن، وقتی واکسن سازان داخلی نتوانستند به وعده‌های خود عمل کنند، در نهایت اغلب مردم با واکسن‌های وارداتی واکسینه شدند. در رأس واکسن‌های تولید داخل، واکسن برکت مربوط به ستاد اجرایی وابسته به علی خامنه‌ای بود که هرگز به وعده‌های خود عمل نکرد. مینو مهرز یکی از مسئولان ارزیابی علمی این واکسن بود. خانم مهرز به تازگی گفته برخی هنوز فکر می‌کنند چون واکسن زدند دیگر مبتلا نخواهند شد، در حالی که واکسن فقط از شدت بیماری و احتمال مرگ و میر جلوگیری می‌کند. سخنان خانم مهرز در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، مرگ و میر بیماران مبتلا به کرونا در ایران در روزهای گذشته افزایش یافته و روزانه شمار کشته شدگان عمدتاً بالای 20 نفر بوده است. اما واقعاً دلیل افزایش بیماران بستری کرونایی در ایران و بیشتر شدن شمار مرگ و میرها چیست؟ محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا:
مهمترین اون مسئله واکسیناسیون هست. متاسفانه اجازه واردات واکسن‌های مؤثر به داخل ایران داده نشده و هنوز هیچ یک، و کاملا من قطعی دارم اینجا عرض میکنم، هیچ کدوم از واکسن‌هایی که در ایران داره استفاده میشه مراحل نهایی کنترل و تاییدیه‌های جهانی رو طی نکرده و هیچ کدوم هنوز به اون مرحله نرسیده. نکته دیگه در دسترس نبودن داروهای مؤثر برای درمان کرونا هست. داروهایی که به سادگی در کشورهای دیگه در دسترس هست، دو تا داروی بسیار مؤثری که از سال گذشته وارد بازار بازار دارویی شده و در کاهش میزان مرگ و میر و عوارض بیماری بسیار مؤثر هست، اما این هم مثل مسائل دیگه اجازه وارداتش داده نشده و در دسترس پزشکان و پرسنل درمان در داخل ایران نیست. در کنار این، عدم کنترل بیماری و نداشتن اون نگاه ویژه و از بالا به بیماری توسط مسئولین باعث شده که ما میبینیم عوارض بیماری، تعداد بستری ها و مرگ و میر به نسبت تعداد مبتلایان در مقایسه با سال گذشته بسیار بالاتر هست.
با وجود کاهش فزاینده که شمار مبتلایان و قربانیان کرونا، همچنان سازمان جهانی بهداشت بر واکسیناسیون دست کم 70% جمعیت کشورها تاکید دارد. این سازمان در تازه ترین توصیه هایش تزریق دوز اضافی واکسن کرونا را 12 ماه پس از آخرین دوز تقویت کننده برای گروه های پرخطر پیشنهاد کرده است.
گزارش سپیده بهکام را میشنیدید. اما یک نشریه بریتانیایی در تحقیقاتی از وقوع تقلب و جعل در مقالات علمی محققان چینی پرده برداشته. فاینانشال تایمز گزارش کرده که این مقالات جعلی در سایه پیشرفت خیره کننده علمی چین در سالهای اخیر پنهان شده، اما فرایندهای ویرایشی نشریات علمی را تحت تاثیر خود قرار داده. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
نشریه فاینانشال تایمز در گزارش تازه خود از شیوع تقلب و جعل و مطالعات ساختگی در خروجی‌های علمی چین خبر داده است. کارشناسانی که با فاینانشال تایمز این مورد را بررسی کرده‌اند، تخمین می‌زنند که بین 5-10% از مقالات علمی تهیه شده در چین تقلبی هستند و یا از چارچوب‌های اخلاقی علمی پیروی نکردند. محققان چینی در طول 2 دهه گذشته از پرکارترین ناشران مقالات علمی در جهان بودند. فاینانشال تایمز می افزاید که افزایش تولید مقالات علمی در چین نگرانی در کشورهای غربی نسبت به تسلط جهانی چین در حوزه علم و فناوری را افزایش داده و این رقابت به شکاف بی‌اعتمادی بین مؤسسات غربی و چینی دامن زده است، به طوری که بسیاری از دانشگاه‌های غربی به دلیل ترس از سرقت مالکیت معنوی پیش از پذیرش دانشجویان چینی پیشینه آنان را به طور دقیق بررسی می‌کنند. اما کارشناسان می‌گویند که خروجی علمی چشمگیر چین ناکارآمدی‌های سیستمی و زیربنای تحقیقات بی‌کیفیت و تقلب علمی در این کشور را پنهان کرده است. بسیاری از دانشگاهیان چینی از فشار خرد کننده برای انتشار مقاله و کسب موقعیت‌های ارزشمند در دانشگاه‌های تحقیقاتی شکایت دارند. ناشران علمی در جهان در سالهای اخیر به طور فزاینده‌ای نگرانی خود از مقیاس تقلب در مقالات علمی را ابراز کردند. سال گذشته کمیته مشترکی که به عنوان نشر اخلاقی تشکیل شد به این نتیجه رسید که ارائه مقالات تحقیقاتی جعلی و مشکوک به شدت در حال رشد است و فرایندهای ویرایشی بسیاری از مقالات علمی را تحت تأثیر خود قرار داده. در ایران نیز جعل مقالات علمی سالهاست که سابقه دارد و فروش علنی مقالات علمی و جعل داده‌ها نگرانی‌های بسیاری را برانگیخته. چندی پیش مؤسسه اسپرینگر نیچر که ناشر مجله علمی معتبر نیچر است، 282 نویسنده ایرانی را به تقلب علمی متهم کرده بود و مقالات آنها را حذف کرد. خرید و فروش پایان نامه و مقالات علمی در ایران به ویژه در سالهای اخیر به تجارتی معمول تبدیل شده و در معابر عمومی نزدیک دانشگاه‌ها مثل خیابان انقلاب در تهران میتوان آگهی فروش آنها را دید. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از شرکت‌های فعال در فروش پایان نامه و مقاله‌های علمی در داخل ایران وبسایت‌های مختلف اینترنتی راه اندازی کرده و به طور علنی در این زمینه فعالیت می‌کنند.
گزارش اردشیر طیبی را می‌شنیدید. ادامه خبرها. پاکستان اعلام کرد که در همایش دموکراسی که امروز و فردا در واشنگتن برگزار می شود حضور نمی یابد. خبرگزاری آسوشیتد پرس این تصمیم را در ارتباط با نیاز پاکستان به برقراری توازن در رابطه با چین می داند که به این همایش دعوت نشده. پاکستان با بیش از 220 میلیون نفر جمعیت اگرچه کشوری با ساختار دموکراتیک به شمار می آید، اما در ارزیابی‌های بین‌المللی یکی از بدترین دموکراسی‌های جهان است. همایش دموکراسی با دعوت دولت بایدن از 120 تن از رهبران جهان و با میزبانی مشترک دولت‌های کاستاریکا، هلند، کره جنوبی و زامبیا برگزار می‌شود. با این خبر می‌رسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. نظراتتان را درباره خبرها، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و هر آنچه که از رادیو فردا می‌شنوید با ما در میان بگذارید.